بعد از بخش خبری ساعت 24 فهرست و زمان پخش ادامه برنامه‌ها رو خدمتون عرض خواهم کرد. از آن صبح افق شهر مقدس قم ساعت 5:42 است و گاه طلوع آفتاب 7:11. فقه آل محمد، درس خارج فقه از آیت الله جوادی آمولیس، ادامه مبحث نکاح.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چون مرحوم علامه رضوان الله در تذکره در ضمن خصائص النبی مسئله معصوم بودن امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو عنوان خصائص اون حضرت نقل کردن، ولی اصلش از اهل سنت است که این بیان بسیار لطیف و عمیق مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه ناظر به همین است که در رسائل در مبحث اجماع فرمود اجماع هو الاصل لهم و هم الاصل له. این دو جمله خیلی قیمتی است. فرمود اون که بالاخره سقیفه را به بار آورد اجماع بود و همین اهل سقیفه بودن که اجماع رو ساختن، که هو الاصل لهم و هم الاصل له. این دو تا جمله خیلی قیمتی است. اصلا ما اجماعی نداشتیم که اینا ساختن دیگر. و اگر انشاءالله یه فرصتی بشه من اون تفسیر جناب فخر رازی رو میارم همینجا میخونیم. تو بحث تفسیر رفتیم خوندیم. اونجا رازی میگوید که وقتی که از شافعی سوال کردن بالاخره دلیل قرآنی برای اجماع چیست، اصلا اینا یه کاری کردن بعد دنبال دلیل میگردن. ایشون گفت 300 یعنی 300 بار شافعی اول تا آخر قرآن رو جستجو کرد تا دلیل اجماع پیدا کنند. این معلوم شه کاری کردن دنبال سند میگردن. بعد آیه و یتبع غیر سبیل المؤمنین را آوردن. این تو سوره نساء است. پس بنابراین اجماع بعضش روشن شد. هیچ یعنی هیچ منبع نیست. فقط اگر حجت باشد بر تقریبی که گفته شد در حد خبر است. همون تعبیر لطیف مرحوم صاحب جواهر. بنابراین ما در فقه و در اصول سه عنصر داریم که دو عنصرش مشترک بین ما و دیگران است. عنصر سومش که اصیل است مال ما موحدان و مسلمان است. کشورهای دیگر خواه قانون داخل خود کشور باشد یا سازمان ملل باشد که قانون بین المللی دارد، این بالاخره قانون مشرکانه است، قانون موحدانه نیست. چرا؟ چون یه وقت است کسی کاری انجام میدهد، خب حالا حرام برفرضن باشه معصیت کرده است، یه وقتی قانون گذاری میکند میگه این حلال است، اون حرام است، این باید باشد، این نباید باشد، قانون گذاری میکند. این قانون گذاری میشه تشریع. اونا دستشون خالیه. چه حقوق سازمان ملل، چه حقوق کشورهای دیگه، مواد حقوقیشون، فقهیشون، قانونیشون، دستشون از منبع خالی است. یعنی یه مواد حقوقی دارن که مجلسشون تصمیم میکنه، یه مبانی دارن که در قانون اساسیشون هست. هر کشوری باید مستقل باشه، درآمدش مال خودش باشه، دخالت در اون دیگر رو نکنه، دخالت کشورها دیگر رو نپذیره، زندگی مسالمت آمیز داشته باشه، عزت داشته باشه، امنیت داشته باشه، امانت داشته باشه، وفای بحث داشته باشه، مواسات داشته باشه، مساوات داشته باشه. همه اینها کلید، همه اینها عدل است. عدل معنیش وضع کل شیء فی موضعه هست. تا اینجاش درسته. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشیا اشراس کجاست؟ ما میگیم جای اشیا رو اشیا آفرین میدونه، جای اشخاص رو اشخاص آفرین میدونه. اونا میگن ما میدونیم زن و مرد یکی هم، شراب و رب به انگور یکی هم، هر دو از انگور است. میگن ما میدونیم. این غیر از ربوبیت فرعونی چیز دیگه نیست که. ما میگیم این مبانی بود از این منبعی گرفته بشه. اون منبع حرف کسیست که اینا را آفریده دیگه. اینه که در سوره در بار ارث دارد که شما در این موازین ارثی دست نزنید، نگید چی کمه چی زیاده. شما چه میدونید چی کمه چی زیاده؟ لا تدرون ایهم اقرب لکم. شما از آینده خبر ندارید، آینده دختر خبر ندارید، آینده پسر خبر ندارید. نگید چرا این کمه اون زیاده. ما از راه دیگه جبران کردیم. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. اینا بگن نحنو ندری. حالا ادعای ادرب بکم الاعلا ندارن، ولی عملشون همینه دیگه. خب بنابراین ما در اصول و در فقه به این سه عنصر نیازمندیم. مواد حقوقی من رو با رساله‌های عملی فقها دارن و قواعد فقهی را، قواعد اصولی را علمای بزرگ با استخراج بکنن. اما منبع اصلی همه این مبانی که در فقه در اصول هست و همه اون فروع که در فقه هست کتاب است و سنت. مستحضرید ما یه وقتی بحث فلسفی و کلامی داریم، یه قدم جلوتر میریم، یه وقت بحث فقهی و اصولی داریم، همینجا توقف میکنیم. گاهی به عنوان اینکه مشخص بشه مطلب مغفول نیست، مسئله حکم الله و این الحکم الا لله مطرح شد. منبع اصلی کتاب و سنت نیست، منبع اصلی حکم الله هست، این الحکم الا لله. اما این درد فلسفه و کلام میخورد، نه به درد اصول. ما الان شدیم اصولی یا فقیه، حالا میخوام این مبانی را استخراج بکنیم. بگیم از حکم الله استخراج بکنیم، ما که دسترسی نداریم. تو بحث های علمی بله این فلسفه و کلام راهش باز از جلو میره، میگه منشأ اصلیش اراده خداست و حکم خداست. اما ما که نه پیغمبریم نه امام دسترسی به اون نداریم. ما ایمان کتاب و سنت معصومین. این که اصرار، یعنی اصرار، اصرار داریم که همینجا بیستیم، این ایستگاه فقه اصوله. اگر دقیق تر بشیم دیگه از بحث اصول و فقه برون میره دیگه، میشه بحث های فلسفه و کلامی. پس شأن اجماع در حد خبر هست به تعبیر امام صاحب جواهر. اگر همون جس باشد گزارش میکند، کشف میکند، یه چراغ است. اما خود عقل، عقلم بارها به عرضشون رسید، عقل سراج است نه سرات. شرع سرات است، راه است. ذات اقدس اله این راه را ترسیم کرده. عملا هم ما به این زوات قدسی تو زیارت جامعه میگیم انتمو سرات الاقبل، اینا سراتن. ما با عقل این صراط را تشخیص میدهیم. عقل قانون گذار نیست، قانون شناس است. به دلیل اینکه چه عقل حکیم باشه، چه عقل متکلم باشه، چه عقل اصولی باشه، چه عقل فقیه باشه، این قانون قبل از این عقل وجود داشت. وقتی این عقل وجود پیدا کرد اون قانون موجود هست. وقتی این شخص حکیم یا متکلم یا اصولی یا فقیه مرد، این عقل رخت بربست، این قانون سر جاش هست. پس باید بشه عقل قانون گذار نیست، قانون شناس است. عقل چراغه. ما باید بین سراج و سراط فرق بگذاریم. این که شما میرید عقلا و شرعا این طوره، این نه حرف علمی است. نمیشه اینجور حرف زد. باید بگیم عقلا و نقلا، نه عقلا و شرعا. شرع مقابل ندارد، سراط مقابل ندارد. سراط را که با سراج مقابل قرار میدنه، چراغ را که با راه مقابل قرار میدن، مقابل نمیدن. چراغ چراغ است با چراغهای دیگه در ردیفه، عقلن و نقلن، نه عقلن و شرعن. شریعت راه است. این که بگن شریعه فراد، شریعه فراد، چون مستحضرید این نهرهای تند از هر جاش نمیشه آب گرفت. اونجاها که یه شیب نرم دارد که تشنه ها چه برای خودشون چه برای مرکوب هاشون میرن آب میگرن، مورد و شاربه، او رو میگن شریعه. این نهر عظیم که در شمال شرقی کربلا میریخت از همه جاش نمیشد آب گرفت. یه گوشش یه شیب نرم داشت که میرفتن آب میگرفتن میآوردن. این میگفتن شریعه فراد. اینجا با تیراندازا موکل بودن. شرع راه است، طریق است. طریق را باید مهندس مشخص کند. عقل چراغ است. این راه و این قانون چه در نظام تکوین مربوط به آسمان و زمین و دریا و صحرا، چه در نظام تشریع مربوط باید و نباید و حلال و حرام و صحت و باطل، قبل از عقل حکیم بود، قبل از عقل متکلم بود، قبل از عقل اصولی بود، قبل از عقل فقیه بود، بعد از مرگ این هم هست. پس بل نفس الامر فعل خداست دیگر. گفتیم چهار قسم عقل داریم. یه عقل کلی که اول و با خلق الله هست که اون تطبیق شده بر نور وجود معارج پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اول و با خلق الله نور نبی را شد. در بعضی از نصوص وجود مبارک امام فرمود اول ما خلق الله نور جدی. اون یه حقیقت کلی، کلی سعیس، نه کلی مفهومی. اون فوق بحثه. یه عقل اعتباری داریم که یک شخص میخواهد با عقل خود کارهای خودشو برنامه ریزی میکنه. این والیست ولایت دارد در حوزه شخصی خودم، برنامه روزانه من اینه، هفته من اینه. این یه عقل اعتباری داریم که یک مسئولی در یک شهری، در یک روستایی، در یک منطقه‌ای، در یک قاره‌ای زیر مجموعه خود را برابر با این زوج و فرد، یا فرونجا ورود ممنوع، فرونجا ورود ممنوع نیست، فرون روز تعطیل است، فرون تعطیل نیست، اداره کنه. این هم عقل اعتباری است. اون عقل اول فوق بحث بود. این عقل دوم و سوم دون البحث است. یه عقل استدلالی داریم که تو حکمت و کلام و فقه و اصول اینها مطرح است. این عقل چراغ است که چی حلال است رو میفهمه، ظلم بد است، عدل واجب است، وفای به عهد خوب است، خیانت بد است، اینها رو عقل میفهمه. جزء مثلا حکمت عملی است دیگه، اعتباریات نیست و به واقع مرتبط هست. این عقل چراغ است، نه صراط نه راه درست میکند نه خودش راه است. هر جا راه باشه میفهمه. اگر یه موضوعی هست و یه محمولی هست و رابطه موضوع و محمول به نام عدل و ظلم است، میفهمه اون حسن است. این قوی همین موضوعات رو که خدا آفرید، لوازم اونها هم که خدا آفرید، عقل میشه کاشف. چون کاشف شد میفهمه فرونکار بده. فرونکار بده یعنی چی؟ کار رو که او ایجاد نکرد، لازمه اون کار رو هم که ایجاد نکرد. چون لازمه این کار مال کسی است که کار رو ایجاد کرده. عقل میشه چرا؟ پس برابری منبع ما، چشمه استدلال ما میشه کتاب و سنت. عقلم کشف میکند. کتاب و سنت هم درست است که کاشفن، چراغن، چراغ از اراده خدا، حکم خدا، اون منبع اصلی و اصیل حکم خدا و اراده خداست. ولی ما نه پیغمبر نه امام، ما فقیه هستیم اصولی. حالا میخوام استنباط کنیم. ما دستمون از حکم الله که کوتاهه، ما ایم قرآن و سنت دیگر. مطلب دیگه این که حالا اگر کسی کتاب و سنت را با ذات اقدس اله در اثر ارتباطش دریافت کرد، شده امام و معصوم، این علمش در فقه و اصول کاربرد دارد یا نه؟ یکی از نقص‌های مهم اصول ما این است که ما به جای اینکه عقل را مطرح کنیم، آمدیم قطع را مطرح کردیم که حرف علمی یعنی علمی. حرف علمی نیست. خب البته قطع حجت دیگه، شما باید بحث بکنید که قطع حجت است. عقل را باید معنا کنید، پایگاه عقل را معنا کنید. 24 مقدمه دارد تا این مقدمات را عقل سامان بدهد، استدلال کند. اینا را باید مشخص کنید. حرمت قیاس را باید تو مسئله عقل بنده کنید، نه اینکه جزء زنون معتبر اینه، جزء زنون غیر معتبر اینه، که نه شاکله علمی دارد نه پشتوانه علمی. قیاس را، بطلان قیاس را، حرمت قیاس را باید تو مبحث عقل مطرح کرد. عقل بخواد استدلال کند، از چیزی به چیزی پی ببرد، میگد بیش از سه راه نیست، که یکش راه است و دوتا راه نیست. بالاخره بین آغاز و انجام باید رابطه باشه دیگه. عقل میگوید من اگر بخوام از الف به با پی ببرم، از با به الف بخوام پی ببرم، از چیزی به چیزی پی ببرم، باید رابطه داشته باشن دیگه. دو امر گسیخته از هم که نمیشه یکی دلیل دیگری باشه که. این هر اول رابطه را هم میگه بیش از سه قسم نیست. یا الف مندرج تحت باست، یا با مندرج تحت الف است، یا کلاهما تحت اصل سوم مندرجن. غیر از این هم محال باشه.
اصل بعدی، هر جا ما حصر عقلی داشتیم، نه حصر استقرایی، هر جا حصر عقلی داشتیم و بیش از دو زیل بود الا ولابد بیش از یک منفصل باشد، چون منفصل حقیقیه مقدم و تالی نقیز همان، اونجا که جمعشون محال است رفعشون محال است نقیز همان. و اگر چون چه خواستیم یک نتیجه سه زلعی بگیریم، ما منفصله سه زلعی نداریم، ناچار باید به دو منفصله برگرده که وافی محلهی. بعد بگیم این چنین بگیم، بگیم یا الف مندرجه تحت باس یا نه، تو دومی اگر یه قسم دیگه باشه مثل منفصله ماترجام یا مرتخلوف، بین آری و نه حصر در میاد، یا الف داخل در باس یا نه، یا با داخل در الف است یا نه، یا هر دو داخل در اصل سومن یا نه، مجموع اینها میشه همون سه قسم معروف منطق. اگر مجهول تحت معلوم بود میشه برهان و قیاس که از کلی وضعی جزئی مشخص میشه، و اگر معلوم تحت مجهول بود میشه استقرا، و اگر احد الجزئین معلوم بود و دیگری مجهول میشه تمثیل. تو منطق که الان حداقل 4000 سال تو مراکز علمی و قطبهای فرهنگی رواج دارد، این است که تمثیل باطله، یعنی از جزئی نمیشه به جزئی پی برد. این همون قیاسی است که اسلام هم ممنوعیت او را امضا کرده است، فهمید؟ قیاس که شما خود از جزئی پی به جزئی برید، این جزئی خصیصه داره، جزئی نکاسب است مکتسب. شما از الف چجوری میتونی به با پی بری؟ از با چجوری میتونی به الف پی بری؟ اگر یه اصل کلی داشته باشید اینا تحت اصل کلی مندرج باشن، بله، اما جزئی نکاسب است مکتسب، از جزئی به جزئی نمیشه پی برد. این حرف روشن 4000 سال است که قیاسم همینه، که انسان از یه جزئی بخواد پی به جزئی ببره، نه اینکه یه اصل جامع کلی ما داریم جزئیات رو میخوام متوجه بکنیم که قاعده داشته باشیم، از اون قبیل نیست. خب این عقل تو خودش مطرح میشه که سراج است نه سراد، قیاسم اینجا راه میشه، و رهاورد عقل که علم باشه میشه حجت، یک چیزی که جاش تو اصول خالیه. و اگر اصول ما متوجه میشد به این نکته را میگفت، خیلی از مشکلات جامعه حل میشد و سوال ها برطرف میشد. این است که مرحوم کاشف الغطا، میدونید در بحثی دیروز مقدار فرمایشش خونده شد، مرحوم صاحب جواهر میگه من فقیه به حدت ذهن کاشف الغطا کم دیدم، این یجب و یحرام یجب و یحرام اصلا تو دستش میچرخد، از بس این فقیه قویست. هشش با انبیا و اولیاء الهی. ایشون یه بیان لطیفی در کتاب شریف کشف الغطا دارد، باید حواستون جمع باشه. این که ما میگیم علم حجت است، این علم بشری میگیم، این که میگیم با علم احکام الهی ثابت میشه، کسی که علم داره بر او واجب است انجام بده، احکام بشری میگیم. اما علم الهی و علم غیبی بالاتر از آن است که در فقه و اصول مصرف بشه. الان این آینه اگر گرد گرفت، شما با این حوله پاکش میکنید، دیگه با تهدهنک پاکش نمیکنید. که فرمایش مرحوم کاشف الغطا اینه که علم غیبی امام سلام الله علیه بالاتر از آن است که در فقه اصول مصرف داشته باشه. مبادا بگید علی ابن ابی طالب اگر میدونست کشته بشه چرا رفته، حسین ابن علی چرا رفته، حسن ابن علی چرا رفته. اون علم در فقه اصول کاربرد ندارد. نشانش هم این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که با انما هم پر بود، فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، من که در محکمه قضا نشستم با علوم غیبی عمل نمی کنم، نمی کنم این حق الله این حق الناس، برای که من علم غیب پیدا کردم، من علوم بشری محکمه رو اداره می کنم. حق الله باشه با علم بشری، حق الناس باشه با علم بشری، با حذر. فبود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. بعدم صریحا اعلام کرد، فبود اگر یه وقتی شما قسم دروغ خوردید یا به شاهد زور آوردید در محکمه من حکم کردم، مال را گرفتید بردید و میدونید خلاف کردید، قطعت من النار را دارید میبرید. مبادا بگید من در محکمه قضا از دست خود پیغمبر گرفتم. این تو ذیل همون حرف هاست دیگر، تو همون ذیل مسئله قضا. انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، و اگر کسی قسم دروغ یا شاهد زوری آورد و من حب کردم، بدوند که قطعت من النار رو داره میبره. اون علم الهی بالاتر و اشرف از آن است که مصرفش در فقه و اصول باشه. بعد یه لطیفه دیگری مرحوم قاشق القتا دارد، میفرماد به این که اون جایی که اگر به علم الهی عمل نکنن حضاضتی در امامت اونها پیش میاد، همیشه مواظبن، هرگز اینا نمیخوابن طوری که نمازشون قضا بشه، هرگز در احکام الهی جهل ندارن، هرگز در احکام الهی سهو نمیکنن. میبینید اینه میگن فقیه. فرمود اونجا حواستون جمع باشه، اون علم بالاتر از آن است که کاربرد فقهی داشته باشه، اما در مسائل تکفین مواظبن. این رو در صفحه 220 تو مسئله کتاب و صلات، در مسئله شرایط صلات قبله و امثال قبله این فرماشه دارن. میفرمان عرابه در حالی که متحیر در قبله که نمیدونه کدوم طرف قبله است، اونجا میفرماد به این که آیا این حکم متحیر درباره معصومین هم جاری است یا نه. بعد میفرماد به کشف الحال، ان الاحکام الشرعیه تدور مدار حالت البشریه دون المنه الالهیه، فجهادهم و امرهم بالمعروف و نهیهم عن المنکر انما مدارها على قدرت البشر، ولذالک حملوا السلاح و امروا اصحابهم به حمله، و کان منهم الجریح و القتیل و کثیر من الانبیاء و الاوصیاء علیهم السلام دخلوا فی حزب الشهداء، ولا يلزمهم دفع الاعداء بالقدره الالهيه ولا بالدعاء، ولا يلزمهم البناء على العلم الالهي، وانما تدور تكاليفهم مدار العلم البشري، فلا يجب عليهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقتها من الله سبحانه وتعالى، فعلم سيد الاوصياء عليه السلام و ادنم الجمع علیه اللعن قاتله، و علم سید الشهدا سلام الله علیه و ان الشمر لعنه الله قاتله مثلا مع تعیین الوقت لا یوجب علیهم التحفظ و ترک الوصول الى محل الغسل، و علی ذلک جرد احکامهم و قضایاهم الا فی مقامات خاصه لجهات الخاصه که اعجاز اقتضا بکرد مثلا، فانهم يحكمون بالبينه واليمين فان علموا بالحقيقه. ما هر کاری میکنیم اینا خوابم باشه میدونن. این دو تا آیه سوره مبارکه توبه همینه دیگه، فرمود بله و علمو یعنی بله، هر کاری بکنید فسیر الله عملکم ورس. این سینس تحقیق نه تصفیف، نه اینکه سینس صوفه نیست که بعدها خدا میبینه، این سینس تحقیقه. هر کاری که میکنید فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این مؤمن و ایمان و سلام شد دیگه. ما هر الان هم حرف میزنیم وجود مارک حضرت بیفهمه دارم چی میگیم، البته قبلش هم میدونست. خب اینی که میدونه ما چیکار بکنیم، یه وقت از تو همین صوت العداله آمده از وجود مبارک رسول صلی الله علیه و سلم نقل شده است، یکی از افسران شهید شدن، یه عده رفتن به حضرت عرض کردن ما تبریک بگیم یا تسلیت. تبریک بگیم برای که جوان برومند تربیت کردی که در بهترین دوران زندگی شربت شهادت نوشید. تسلیت عرض کنیم که یک افسر را از دست دادی. فرمود نه تسلیت بگید، اونی که من خواستم تربیت نشده. گفتن چرا؟ فرمود کلا ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نارا. من تسلیت بگید، اونطوری من خواستم تربیت نشد. در جنگ خیبر بدون اجازه ما یه پارچه رو گرفته، الان تو کنار قبر شعله بر است، الان داره پیغمبر میبینه. این پیغمبر، خب این علم بالاتر از آن است که تو فقه اصول کاربرد داشته باشه. فرمود ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتغل عليه نارا. اینه، این فقه اصول با حال بشری داره میشه دیگه. خب اگر اصول ما اون رسالت علمی، علمی یعنی علمی، سبقه علمی شفت میکرد، از همین فقه میگرفت، کاشف القتاها مطرح بودن، صاحب جواهرها مطرح بودن، ما دیگه اینجور علم خالی نداشتیم که. ما به جایی که قطع قطع رو مطرح کنیم که حرف محققانه نیست، این علم رو مطرح بکنیم که علم الهی فوق آن است که کاربرد فقهی داشته باشه. فرمود به این که خب بله همه میدونستن کشته میشن و قدرت الهی هم بود، دعا هم میتونستن بکنن، معجزه هم میتونن داشته باشن، گاهی که ضرورت اقتضا بکنه دستور الهی باشه از معجزه کمک میگیرن، اما بنا شد که انما انا بشر مثلکم عمل بکنن تا بشه اسوه ما. بعد میفرماد که اگر در اون گونه از موارد باشه البته عمل میکنن، پس بنابراین اینها عمل نمیکنن. و علی ذلک جرت احکامهم و قضایاهم الا فی مقامات خاصه لجهات خاصه فانهم یحکمون بالبینه و یمین بانک علمو بالحقیقه از فیض رب العالمین فی اصابت الواقع و عدم و امکان حصول الخطأ و الغفل بالهم بالنسبت الی الاحکام و بیان الحلال و الحرام و ان المدار فی ذالک علی العلم الهی. بگن احکام الهی را بگن، بله برابر فقیه اصولی نمیگن، بگن احکام الهی را برای ما بگن. او با اصل بخواهد قانون الهی را بگه، با استصحاب بخواهد قانون الهی، نه اینجور نیست، قانون الهی را برابر وحی میگه، اما بخواد عمل بکنه ندیگه، چون قانونگذار که بشر نیست که تو مدار علم بشری باشی، قانونگذار برابر ربوبیت بشر را خود بشر آفرین باید اداره کنه دیگه. میفهمه در احکام شرعی اونجا بله علم الهی است، اما بخواد عمل بکنه بله برابر علم عادیه. وقتی شما مسئله شرعی رو سوال بکنی که خدا چی فرمود، این دیگه جنبندی بکنه و خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، از بیانات لطیف ایشونه میگه اجماع قطعی ما بر این است که اینها مجتهدانه کار نمیکنن. خود راست گفته، اینکه بشین جنبندی کنه ادله رو جنبندی کنه ظاهر و ازهر و نص ظاهر رو اینا بکنه که نیست، که این مستقیم ما وحی مرتبطه، اونجا که باید احکام الهی رو بگه، اما اونجا که میخواد عمل بکنه بله علم بشری است. درباره امور وجودیه که مثلا مبادا خدا ناکرده طوری بخوابن که نمازشون قضا بشه، ایران میگن نه از علم الهی استفاده میکنن، مواظبن که چیزی از اینا فوت نشه که خلافی مثلا صادر بشه معاذ الله، اینجور نشه، این رو البته دارن، اما در امور دیگه بخوان انجام بدن برابر علم عادی. حالا اگه بحث دیگه هم بود انجام بدیم. الحمدلله.
یا ربنا
درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی رو تقدیم شما علاقمندان به دروس حوزوی کردیم. در برنامه فقه آل محمد ادامه